بسم الله الرحمن الرحيم.
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ إن جرسي بودين درستي أنا. بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أية قاعدة كانت بالحجة في باب الأمارات يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكمين. بله، عبارت معروف هم هست، میگن علا ای حالین، ایو نخوانین ایه بخوانین، چون علا داره و علا ای شیئن و علا ای حکم ولا فرق فی ذلک بین قاعده الاستصحاب و بین غیرها من الاصول العملیه و القواعد الفقهیه. خب استصحاب را یه کم و بیشی بالاخره سر در آوردیم ازش که استصحاب یعنی چی؟ استصحاب عبارت هست از اون ابقاء ماکان که به فرموده شارع و به جعل شارع مقدس ما باید باقی بذاریم. شخص مکلف حکم را یا موضوع که اثر شرعی و حکم شرعی دارد اینو باقی بذاریم، در عند شک شک داریم، نه اینکه احراز کنیم حکم را که هست واقعا، نه، کاری با واقع و کاری به احراز نداریم. در وقت که شک داریم مع فرض که شک داریم با ابقا میکنیم. این معنای استصحابه. بناهن علاهازا سؤال پیش میاد و اون سؤال اینه، استصحاب اصل یا اماره؟ کدوم میشه؟ خب آقایون از قبیل تصریق بلا تصور میفرماین که اماره نیست، اصله. و اصل یعنی چی؟ اماره یعنی چی؟ تا برای ما وجدانی بشه که استصحاب باید کدومش باشه. فرق بین اماره و اصل را قبلا هم خوانده بودیم. اماره عبارت است اینه که خبر میدهد از حکم واقعی و کشف میکنه حکم واقعی، منتها کشفش کشف قطعی نیست بلکه کشف ظنیه و شارع اون زن را حجت قرار داده. هر زنی که زن پیدا کردیم به حکم واقعی و اون زن را شارع حجت قرار داده بود، اونی میگن اماره. اما استصحاب در موردی که ما فرض کنیم دیروز یقین داشتیم این فرش پاکه، امروز شک داریم پاک یا نجس، مجردی که دیروز پاک بوده امروز شک داریم، آیا اون مجرد پاک بودن دیروز امروز برای ما اثری ایجاد میکنه؟ یقین پیدا میکنیم که امروز هم پاک باقی مانده؟ نه. آیا زن پیدا میکنیم که امروز هم پاک باقی مانده؟ نه. بلکه چیه نسبت به امروز؟ 100% شک داریم که آیا باقی هست یا باقی نیست. شارع گفته بگو باقیه. این بگو باقی معناش این نیست که واقعا طهارت دیروز باقی مانده باشه، لعل نجس شده، ولی ما در ظاهر باش معامله طهارت میکنیم. این در ظاهر معامله طهارت کردن غیر از اینه که ما بگویم ما یقین داریم عقیده داریم که پاکه، یعنی پاکه واقعی، کار به پاکی واقعی نداریم. بناهن علی هذا استصحاب میشود اصل، کما اینکه براءت رفع ما لا یعلمون اصل یا اماره. و ما شک داریم در واقع شرب سیگار حلال یا حرام، شارع فرمود رفع برداشتش، این معنای برداشته معنای چیه؟ معنای اینه که فعلا کار نداشته باش بکش، ولو در واقع حرام هم باشه. این دیگر اثبات نمی کنه که در واقع حرام نیست. الان هم از مشهد سوال کنیم ختم حضرت عباسی چی عقیده داری در باره حکم واقعی شرب سیگار چی میگه؟ میگه نمید به خلاف اگر خبر زراره آمد گفت صلات و صبح واجبتون، زراره خبر داد از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرموده نماز صبح واجب است، خبر زراره چی کشف میکنیم؟ حکم واقعی رو. برای اینکه از خبر زراره کشف میکنیم قول امام را و قول امام هم که برای بیان حکم واقعی، منتها کشف ما کشف چیه؟ ظنیه، چون احتمال دروغ یا احتمال خطا در خبر عادل میرود. از این جهت که احتمال خطا درش میره یا بعضی جاها ممکنه احتمال دروغ هم برای بعضی از عادل ها بره، از این جهت میشه کشفش کشف ظنی. هر جا که کشف از واقع بود و با فرض کشف از واقع شارع حجت قرار داد میشه اماره. این میزان رو خوب یاد بگیرید. و هر جا در فرض شک به واقع چیزی را شارع بر ما حجت قرار داد اون میشه چی؟ اون میشه اصل. این قاعده را در نظر داشته باشین. بعد خیلی جاها مورد بحث بین علما از جملهش همین استصحاب. یه عده‌ای گفتن که استصحاب از باب اماره حجیتش نه از باب اصل، و بعض قواعد فقهی مثل قاعده یعر سوق مسلمی اینها چیه؟ آیا اینها اصله که عند شک انسان باش این معامله رو بکنه کاری با واقع نداشته باشد، یا نه بازار مسلمین برای انسان زن می آورد کشف میکنه که در واقع این آقا انشاءالله این آقایی که باش معامله میکنیم زن پیدا کنیم که در واقع این آقا مسلمانه. چیه؟ اونجا هم علما بحث کردن آیا از باب اماره یا از باب اصل. غرض در باب استصحاب این بحث است. قدما گفتن که استصحاب از باب اماره حجته. اماره حجته یعنی چی؟ گفتن هر جا که حالت سابقه داشته باشد در لاحق وقتی اول شک کردیم بعد با در نظر گرفتن حالت سابقش انسان زن پیدا میکند به بقاش، زن به بقا پیدا میکنه، شارع امین زن رو حجت قرار داده، کشف میکنیم از حکم واقعی مون تا کشف زنیه شارع این زن را حجت قرار داده. او اگر اینجوری شد میشه چی؟ میشه اماره. ولیکن متأخرین قبول نداره. اولا خود لسان لا تنقض رو ببین، لا تنقض چی میگه؟ لا تنقض الیقین بشک، نگفته اون زن نت حجته، اصلا اسم از زن نیاورده، یعنی کشف از واقع داره، نه گفته هر جا یقین سابق داشتی و شک لاحق داشتی به واسطه این شک لاحق دست از یقین سابق بر ندار، نه اینکه معناش اینه که حکم در واقع وجود داره، حکم واقعی، طهارت واقعی، ملکیت واقعی، حیات زید واقعا وجود داره، نه اینا رو کاری بهش نداره. اینو بخونیم تا برسیم به فرمایش شیخ. هل الاستصحاب، آیا استصحاب امارتون اماره است؟ اماره یعنی چی؟ یعنی کشف از حکم واقعی در مسئله طهارت، کشف کند از پاکی واقعی که واقعا پاکه. از زیر تا این روز قسم حضرت عباسی به چیزی نجاست اصابت نکرده، آیا کشف میکند از اون باب حجت؟ او اصلون، یا اینکه اصله. اصل یعنی چی؟ یعنی به طهارت واقعی اصلا ما کاری نداریم، فعلا باش معامله پاکی میکنیم و الا از پاکیش ما اطلاعی نداریم. این از چی بابه؟ شارع از کدوم جهت گفته؟ بعد ان تقدم، بعد از اون که گذشت، بله در مسئله دیروز بود، کی بود نمیدانم، بله دیروز بود ظاهرا، لا یصح توصیف قاعده العمل للشاب، گفتم صحیح نیست توصیف بشه قاعده عمل. این قاعده عمل برای کی جعل کرده شاره؟ لش شاب، که اون قاعده برای شخص شاک، قاعده هم قاعده عملیه ها، کاری به اثبات واقع نداره. ایت قاعده تن کن، هر قاعده ای باشه، قاعده استصحاب باشد که از مسائل علم اصول یا سوق المسلمین و اصالت الصحه و بر فرمان قاعده ید و اونها باشد که از قواعد فقهیه است و از مسائل علم اصول خارجه، غرض هر قاعده عملی باشد، لا یصح توصیفها بالاماره، بله ایت قاعده کانت، بله لا یصح توصیف قاعده بالحجت فی باب الامارات، صحیح نیست که حجت در باب امارات گفته شود، چون حجت در باب امارات معنایش چی بود؟ المثبت لمتعلقی، مثبت یعنی الکاشف عن متعلقی، کاشف از متعلقش باشد. و ما گفتیم که قاعده، هیچ قاعده ای کاشف از متعلقش نیست، و وقتی کاشف از متعلقش نبود قرآن حجتی در باب امارات گفته نمیشه، حجتی در باب امارات گفته نمیشه یعنی از باب اماره حجت نیست، معنیش اینه که اماره گفته نمیشه. کانت بالحجت، بل لا یصح توصیف ایت قاعده کانت بالحجت فی باب الامارات، حجت در باب امارات گفته نمیشه. بعد از اون که این مطلب را دیروز فهمیدی، حالا امروزش را اینه بفهم، یتضح لک، واضح شد برای حضرت عالی، ولو از باب فرض محال، چون فرض محال لیس به محال، یتضح لک، واضح شد برای حضرت عالی، انه لا یصح، صحیح نیست توصیف بشد قاعده استصحاب بالاماره، نه حجتی در باب امارات گفته میشه و نه خودش اماره گفته میشه. چرا؟ و انه، اگر بنا شد ما بگویم استصحاب اماره است، تکون اماره علی ای شیء، بر چی اماره؟ ما میخوایم استصحاب کنیم طهارت این فرش رو، یا وضو رو. یه ساعت قبل وضو داشت آقا، الان شک داره وضو داره یا وضو نداره، خب استصحاب میکند بقای وضو اش را. این استصحاب که باقی گذاشته وضو اش را، این باقی گذاشتنی وضو اش، بله اماره بر چی از چی کش میکنه؟ کش میکنه که در واقع باقی مانده یا نه 50 تا بم فرض فرمایید منفجر شده از چی میدونه؟ این کسبی از طهارت واقعی نمیکنه، فقط در مرحله ظاهر یعنی در مرحله ترتیب آثار بگو وضو داره معنی تکونو امارتن علا ای شیئن و علا ای حکم، بر چه حکمی اماره یعنی بر از چه حکمی کشف میکنه. ولا فرق فی ذلک، و فرق نیست در این که هیچ قاعده ای نباید اماره گفته شود بین قاعده استصحاب که از مسائل علم اصوله، و بین غیر قاعده استصحاب که اون غیرش هم یا از مسائل علم اصوله مثل بقیه اصول عملیه، مثل براءت. براءت هم گفتیم اماره گفته نمیشه چون که کشف از حکم واقعی ندارن، نه کشف قطعی و نه کشف ظنی. بل قواعد الفقهیه، یا اینکه اصلا مربوط به مسائل علم اصول نباشد بلکه یک قاعده فقهی باشد، مثل اصالت الصحه، مثل سوق المسلمین، مثل قاعده ید انها فرض فرمون، گرچه قاعده ید یقینا اماره ها بقیهش معلوم نیست. اذ ان قاعده الاستصحاب، زیرا که بدرستی قاعده استصحاب در حقیقت مضمون این قاعده استصحاب چیه؟ حکم عام، حکم کردن اشاره به باقی گذاشتن، نه اینکه کشف کنیم که واقعا باقیه. فرق بین این که حکم کند به بقا یا اینکه واقعا اون قبلی باقی مانده باشه خودش. اگر بگویم اون قبلی واقعا باقی مانده ای میشه چی؟ میشه کاشف از طهارت واقعی. نه، ما نمیگیم باقی مانده یا باقی نمانده. شارع گفت الان حکم کن به بقا، تعبدا حکم کن به بقا. و اصل عملی یرجع الیه المکلف، که رجوع میکند به این قاعده استصحاب، مکلف عند الشک والحیره، شک و حیرت به چی داره؟ شک و حیرت به بقای ماکان. ولا یفرق فی ذلک، فرق نیست در این که این اصل عملیه بین ان یکون الدلیل علیها الاخبار، استصحاب رو گفتیم که اصل نه اماره، بدون این که دلیل بر حجیت این استصحاب اخبار باشه یا دلیل عقل باشه یا بنای اخلا، هر کدوم دلیلش باشد، هر سه تو از باب اصل عملیه نه از باب اماره او غیرها، یا غیر از اخبار از بقیه ادله. اون بقیه ادله کدومه؟ یکیش بنای اخلا و یکیش هم حکم العقل و دیگری هم اجماع. ولیکن الشیخ الانصاری اعلی الله مقامه الشریف فرق فی الاستصحاب، فرق گذاشته در استصحاب. ببین حق با شیخه یا با ایشونی که الان میفرماید؟ فرق فی الاستصحاب بین ان یکون مبناه، مبناه یعنی دلیل استصحاب، دلیل بر حجیت استصحاب، یا اخبار، اگر اخبار بود فیکونو اصلا استصحاب اصلا نه اماره. چرا استصحاب اصلا نه اماره؟ برای اینکه لاتن خود چی میگه؟ دلیل بر حجیت استصحاب میشه لاتن خود الیقینه به شکل این لاتنقض دستور امامه، گفتن نقض نکن، نگفته حکم واقعی باقیه، اصلا کشف از واقع نداره. این خب مقابل این کار یعنی عملا مقابل این کار رو بکن، نه عقیدتا. چی میگی آقا؟ خب تمام شد دیگه، کشف از واقع اگر کرد میشه اصل. تند آمدی آقا، خیلی تند روی نکن. فإنه تكون مبني، كجوش هو أفضل جرفن، يكون مبناه الأخبار، فيكون أصلاً. أجر دليل برحجية استصحاب أخبار باشات شيء فرمود أصلاً. وفرق بين أن يكون مبناه ودليله حكم العقل، أما أجر دليل برحجية استصحاب حكم عقل باشات فيكون أمارةً، أمارة مشات. شجور فرمود ميجا حال داري عبارة نص عبارة شيخ ربوش كوني، حال داري أنا. قال ما نفسه، شیخ فرموده چیزی که نفس اون عبارت اینه، ان عدل استصحاب، حساب کردن استصحاب من الاحکام الظاهریه، مراد از احکام ظاهری یعنی از باب اصل نه از باب اماره. شماریدن استصحاب از احکام ظاهریه که از ثابتت لشی، که اون حکم ظاهری ثابت برای شی، به وصف کونهی مشکوک الحکم، به وصف که اون شی مشکوک الحکم، نظیر اصل البراءه و قاعده اشتغال. این که استصحاب از احکام ظاهریه باشد مثل اینها اصل باشد، مبنیون، مبنی روی کدوم اساس؟ روی این که دلیل بر حجیتش اخبار باشد. مبنیون علی استفاده این استصحاب از اخبار. و اما اگر گفتم نه، دلیل بر حجیت استصحاب حکم عقل یا بنای عقلا، اون وقت چی میشه؟ اون وقت میشه اماره. و اما بنا ان علی کونهی، و اما بنابر این که استصحاب باشد از قبیل احکام عقل باشد، یعنی عقل حکم میکند به بقا، و اگر اینجور شد فهو دلیل ظنی، در اینجاست که استصحاب کشف میکند، کشف ظنی دارد. و عقلا عقل گفته این کشف ظنی بر شما، فهو دلیل ظنی اجتهادی، دلیل ظنی اجتهادی یعنی اماره، دلیل ظنی اجتهادی یعنی اماره. نظیر القیاس والاستقراء، نظیر قیاس و استقراء، اگر چیز را به چیز انسان قیاس میکند، قبلا نگفتیم قیاس موجب ظنه؟ ظنی به چی پیدا میکنی؟ ظنی به حکم واقعی، به واقعی پیدا میکنی. مثلا خمر حرامه، ما فقها را بخوایم قیاس کنیم به چی؟ به خمر. ظن پیدا میکنیم که فقها هم واقعا حرامه، ظنی به حکم واقعی، از باب قیاس ظنی به حکم واقعی فقها پیدا میکنیم. اینه میگن بله اماره، منتها حجت نیست، دلیل بر حجیتش نداری. نظیر القیاس والاستقراء على القول بهما، بنابراین که ما اینا را حجت بدانیم که هرگز نمیدانیم. نه بله، نه استقرار حجت میدانیم، نه استقرار ناقص. گوش کن، اقول و کان من تاخر عنه. خب اینجا یه مقدار باید اول قضاوت کنیم تا بعد ببینیم که حرف شیخ چیه و فرمایش ایشون چیه. ایشون میخواد رد کند، ولی من میخوام زمینه برای آقایان آماده باشه که رد ایشون را قبول نکنیم. این جای شکی نیست، بعضی از علما، نمیدونم آقایان رسائل خواندن یا نه، در صفحه خط اخیره که میخواد صفحه اول ورق برگردد، اونجا دارد اصول محرزه، یه تعبیری دارد، در رسائل های قدیم وجود داره اون قید محرزه، این رسائل های جدید قید محرزه وجود نداره. حالا اساتید جناب عالی نمیدونم اینا رو متوجهن یا اصلا بله از این عالما بی خبرن. علی کل حالین، ما دو قسم اصل داریم، اصل داریم غیر محرز و اصل داریم محرز. تمام علما استصحاب را اصل محرز گفتن. اصل محرز یعنی چی؟ یعنی استصحاب مثل براءت نیست، استصحاب یه مقداری انسان ظن به بقا پیدا میکنه، ظن به بقای حکم واقعی پیدا میکنه. خب اگر این ظن را شارع حجت قرار داده باشد، این میشه چی؟ میشه اماره یا نمیشه اماره؟ عینا مثل خبره، گاهی ما از خبر زراره یقین ظن پیدا میکنیم که نماز صبح واجبه، درسته یا نه؟ گاهی از حالت سابقه ظن پیدا میکنیم که این طهارت واقعی داره. خب همونطوری که شارع فرمود به آیه نبه، فرمود که خبر عادل یعنی خبر زراره بر شما حجته، اینجام به بنای عقلا یا به دلیل حکم عقل گفت این ظنی که از حالت سابقه پیدا کردیم بر شما حجته. پس حق با شیخه، اگر مدرکش حکم عقل باشد حتما میشه چی؟ اماره. ولیکن اصل بحثر اینه که نه، از باب حکم عقل ما استصحاب را حجت نمیدانیم، دلیلی از عقل نداریم بر حجیت استصحاب. ولیکن ایشان میفرماید حتی اگر دلیل بر حجیت استصحاب از باب حکم عقل باشه، بازم استصحاب اصل گفته میشد نه اماره. چرا؟ چرا اماره گفته نشه؟ با اینکه ظن به بقا پیدا، معنای حکم العقل یعنی چی؟ یعنی عقل میگه هر چی دیروز بود امروز ظن به بقا داریم، این ظن هم حجیت میشه، کشف میکنه از حکم واقعی، مون تا کشف ظنی عینا مثل خبر عادل میشه. ولیکن ایشون اینو قبول نداره. اقول و کان و گویا من تأخر عنه، علما و مجتهدینی که مؤخر از شیخ انصاری آمدن، اخذ هذا الرأی، این رأی شیخ انصاری را گرفتن از قبیل ارسال مسلمات، یعنی یه مطلبی که جای شک و تردید دارش نیست، یعنی همه مردم قبولش دارن، از این باب گرفتن. ولیکن والذی یظهر من القدما، اینم بر تأیید شیخ ها و اونی هم که ظاهر می شود از قدما، اونا چی گفتن؟ انه، این که استصحاب معدود در نزد قدما از امارات، پس قدما هم از جمله امارات می دانن. شیخ هم فرموده اگر دلیلش حکم عقل باشه از جمله امارات می شود، منتها اگر دلیلش اخبار باشه از جمله عقل می شود. خب قدما چرا از باب عقل گرفتن، از جمله امارات گرفتن مثل قیاس؟ از لا مستنده لهم علیه، زیرا که مدرکی نبوده برای قدما بر حجیت استصحاب الا حکم العقل، این اخبار استصحاب را متوجه نبودن یا معنای ظهورش را متوجه نبودن، غرض اونا گفتن دلیل دیگری نداریم غیر از بنای عقلا. غیر ان الذی، ایشان الان میخواد رد کنه بر شیخ انصاری، میفرماد غیر ان الذی یبدلی، اون که برای من ظاهر میشود اینه، ان الاستصحاب حتی علی القول، حتی اگر قائل بشیم به ان مستنده حکم العقل، به این که بگم مدرک حجیت استصحاب حکم عقل، بادم لا یخرجو عن الاصل، خارج از اصل نیست، یعنی اماره گفته نمیشود، لا یخرجو عن کونه قاعدتن عملیتن لیس مضمونها، که مضمونش لیس الا حکمن ظاهریان، حکم ظاهری یعنی باش معامله طهارت کو، کار به طهارت واقعیش نداشته باش، نه زن داری نه یقین داری هیچی نداری، اینه باش. و حالا که این حرف ایشان درست نیست، برای اینکه بعد میاد اونایی که میگن دلیل ما بر حجیت استصحاب حکم عقل، معنایش چیه؟ معنای حکم عقل یعنی گفتن عقل ما زن به وقا پیدا میکنه، از کجا این زن پیدا شد؟ آه؟ از این که دیروز بوده دیگه، وقتی هر چیزی دیروز بود این روز انسان وقتی توجه کنه چیکار میکنه؟ زن داره به وقایش یا نداره؟ آقا حالا میخواه خلاف منکر وجدان بشن ها، جای شکی نیست وجدانی ها، نصف زندگی ما بلکه اکثر اعمال ما روی حالت سابقه و همون زن به بقایه، در مسافرت ها، در انتخاب مثلا ماشین و راه و صدیق و همه نماینده و همه و اینها، همه از باب زن به بقایه، غیر از اینه پس حالت سابقه برای انسان زن می آوره، زن اگر آورد عقل میگه این زن بر شما حجته، و اگر اینجوری شدی میشه از باب اماره، فقط عیبی که دارد اینه که نه ما همشو زن را میگیم، خب عقل که نمیتونه حجت قرار بده، باید زن را که حجت قرار بده، شارع نه حجت قرار نداده، دلیل نداریم بر این که این زنی که عقل ما پیدا کرده از حالت سابق این زن را حجت قرار داده میشه، و الا اگر اینه قبول کنیم جای شکی نیست که استصحاب از اماره میشه، داره این آقا چی میگه نمیدونه، نه اون از با اون حکم عقل عملیه در فصل قبح نه در عمل جا، آها ببخشید، این مربوط به عقل نظریه، اون مربوط به عقل عملیه، مجعولا نشد. و اما الظن به بقاء المتيقن، خب ایشون میفرماد اشکال کرد بر شیخ که حتی اگر دلیل بر حجیت استصحاب حکم عقلا باشه، مع ذلك اصل نه اماره، یعنی کاشف از حکم واقعی نیست، و اگر نیست ظن به بقا کی داریم، اینو چی میگی؟ میفرماد و اما الظن به بقاء المتيقن، اما این که ما زن داریم یعنی استصحاب کشف کرده بر ما، علا تقدیر حکم العقل و علا تقدیر حجیت مثل هذا الزن، بر تقدیری که این زنم حجت باشد، لا یکونو الا مستندن للقاعده، این میشه مدرک برای قاعده، اما خود قاعده میشه چی؟ میشه اصل یا اماره؟ میشه اصل. این بین این دوتا کلام آقا تناقض ها، از این طرف میگه زن به بقا حجته، و بعد استصحاب معنای چی شد؟ معنای استصحاب یعنی زن به بقا داریم، و این زن به بقا را هم شارع حجت قرار داده، این میشه چی؟ اگر از باب زن به بقایی که جای شک نیست میشه اماره، مثل خبر عادل، ما آخر نمیگه خبر عادل حجته، از چی باب حجته؟ برای این که کشف میکند از قول امام یا تعبدن حجته بر ما کشف منطقه، یا کشف نوعی یا کشف شخصی ولو کشف نوعی هم باشد قبوله، مفید ظن نوعی باشه. اینجا هم اگر از باب ظن به وقاش به جای شک نیست اماره میشه. نمیدونم آقا چی داره میگه ها. و ام بله ردش اینه که این ظن دلیل بر حجیتش نداره، پس دلیل بر حجیت استصحاب حکم عقل نیست. اینه بله، این ردش درسته، اما همه اینها را قبول کنه معذاله خود استصحاب قاعده بشه این درست نیست. و اما ظن به بقاء المتيقن، اما اینکه ظن داریم به بقاء متيقن از استصحاب حالا تقدیر حکم العقل بر فرض که عقل ما هم چه ظن به بقاء پیدا بکند و اونم وجدانیه. شما ببینین از حالت سابقه برای شما ظن به بقاء پیدا میشه وجدانن یا نمیشه؟ ها میشه یا نه؟ آقا گیر کرد فرض کنید 10 روز رفتین توی یه کتابخونه دیدین اصلا اونجا سر و صدا نیست، فرض فرمان کتابایی هم که محل نیازتون بود همش اونجا وجود داره، روز 11 هم میخواین برین زن دارین به بقای همونایی که بود یا نه؟ یا ندارین؟ وجدانیه یا نه؟ خب قبل از این 10 روز مثلا از درس اصول فقه تشریف میبردین خانه اونقدر خسته میشدین که اول شب میخوابیدین و صبح میشدین بدون مطالعه. حالا هم زن دارین به این حالت یا ندارین؟ یک شکلی نیست که انتون زن دارن. بله و علا تقدیر حجیت لحاظ زن لا یکونو الا مستندن للقاعده و دلیل نه و شأنه فی ذلک شأن الاخبار و بناء العقلا، شأن این دلیل عقل در این که این استصحاب را از قاعده بودن و اصل بودن خارج نمی کند شأن اخبار و شأن بنای عقلا. و حالا که اگر اخبار باشند، اخبار میگه تعبدن کار به کشف ندارد اون اصله، اما اگر عقل بگوید عقل از باب ظن به بقا میگه، ظن به بقا اگر گفت و این ظن به بقا خود جسد میشه کاشه. خب کاری به اینا نداره چون آخر کتابشه، حالا هرچی بفرمایید ما به سر و چشم قبول میکنیم. و شأن هو فی ذلک شأن الاخبار و منال لا ان الظن هو نفس القاعده، نه این که ظن نفس قاعده باشد حتی تکون امارتن تا این که اماره باشد. خب ایشون میفرماد فرق میخواد بذارن بین ظن به بقا و استصحاب. اگر از باب حکم عقل آمد استصحاب غیر از ظن به بقا چیزی دیگریه. از شما سوال میکنم چیه؟ ایشون میخواد بگوید استصحاب چیزی دیگره و اون ظن به بقا مدرک شده برای اینکه این قاعده بر ما حجت بشه. یعنی چی؟ درست نیست. بنابر اینکه از باب ظن اگر باشد معنای استصحاب همون ظن به بقا میشد و لا غیر، هیچ معنای دیگری هم نداره. لا ان الظن هو نفس القاعده حتى تكون لان هذا الظن نستنتج منه نتیجه میگیریم از این ظن ان الشارع جعل هذه القاعده قرار داده این قاعده را قاعده استصحابیه را لاجل العمل بها برای اینکه عمل شود به این قاعده عند الشك والغيره در نزد شک و تردد نه در نزد وقت ظن به بقا. خیر والحاصل ان هذا ظن يكون مستندا للاستصحاب، این ظن مدرک میشه برای حجیت استصحاب. لا انه نفس الاستصحاب، نه اینکه خودش استصحاب باشه. و هو من هذه الجهات، و این استصحاب از این جهت که مدرکش حکم عقل باشد مثل اینه که مدرکش اخبار و بنای عقلا. فكما ان الاخبار در اخبار خیلی واضحه يصح ان توصف صحيح بانها بگویم اخبار امارتون روایت لا تنخذ الیقین به شک خبر عادله، خبر عادل اماره یا اسب؟ جای شکی نیست که اماره، منطقه از این اماره مفادش چی در آمد؟ مفادش اصل در آمد. اینه میخواد تشبیه کند ایشون به حکم عقلم که ما میگیم درست حکم العقل ظن به بقا دارد، ظن به بقا اماره یه، ولیکن از ظن به بقا مضمونش چی در آمد؟ مفادش، مفادش این قاعده یه استصحاب درآمد که میشه اینجوری بخواد قیاس کنه لانه نفس الاسم و هو من هذه الجهه كلام و بناء العقل. فكما ان الاخبار همون طوری که اخبار يصح ان توصف صحیح این که توصیف شود به انها اماره على الاستصحاب، صحیح اول زراره، صحیح دوم زراره، صحیح سوم زراره، که سه تا صحیح بسیار قرص و قوی داره استصحاب. این سه تا صحیحه را اگر از آقایان سوال کنیم اینها اصل یا اماره، شما چی میگین؟ این سه تا صحیحه را زراره نقل کرده، خبر عادل بر ما، خبر عادل از باب اصل یا از باب اماره؟ اماره. گفت حجت چی باشه ولا یلزم من ذلک. حالا که سه تا صحیحه زراره خبر شد، اماره شد نه اصل، لازم نمیاد از اماره بودن سه تا صحیحه زراره ان یکون نفس الاستصحاب اماره، ان یکون بله نفس الاستصحاب اماره، خود استصحابم اماره باشه. نه، اون سه تا صحیحه اماره است. اون سه تا صحیحه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر یه اصل میکنه، مفادش یه اصل در میاد. کما اینکه خبر زراره ای که دلالت کرده بر وجوب نماز ظهر، مثلا نماز صبح، خب خود خبر زراره اماره یا اصل؟ جای شکی نیست میگیم که اماره. خب مفادش چیه؟ مفادش وجوب نماز صبح. وجوب نماز صبح رو ما نمیتونیم بگویم اماره، بلکه میگیم حکم شرعی یا حکم شرعی، نه اماره نه اصل هیچ کدوم. ولازم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب اماره. كذلك همین عین این مطلب رو میگیم در بنابر این که مدرک استصحاب حکم عقل باشه. یصح ان یوسف هذا الذن، اون ذنی که از حکم عقل پیدا شده ها، از حالت سابقه پیدا شده، میگیم به انه اماره، ذنی به بقا داریم، ذنی به بقا اماره بر باقی ماندنه، باقی ماندن طهارت واقعی. اذا قام الدلیل القطعی على اعتباره، وقتی که دلیل قطعی بر حجیت این زن داشته باشیم، اون زن اماره. و لا یلزم منه، و لازم نمیاد از حجیت اون زن، از اماره بودن اون زن، ان یکون نفس الاستصحاب اماره، که خود استصحاب هم اماره باشد. فتضح، طور واضح شد که هیچی قبول نکرد، انه لا یصح، صحیح نیست توصیف استصحاب به انه امارتون، به این که استصحاب اماره است. علی جمیع المبانی، بر چه بر مبنای اخبار، چه بر مبنای حکم عقل، چه بر مبنای بنای، حالا بر هر سه تا مبنا استصحاب اصلا نه اماره. و انما هو اصل عملی لا غیر. خب اینم مسئله چندم بود دیگه، تعداد نذاشته، رقم نداره ها. بعد میرسیم به الاقوال فی الاستصحاب، کم کم دیگر وارد میشیم در مسئله ها. تا هنوز هر چی خوندیم اینا همه چی بود؟ مقدمه بود برای مسئله استصحاب. تعریفش چیه؟ چند تا شرط دارد؟ آیا اصل یا اماره؟ کم کم داریم الان وارد میشیم به اصل مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. استصحاب حجت یا حجت نیست؟ علما چی گفتن درباره استصحاب؟ میگن علما 11 قول نقل کرده، اونم شیخ انصاری، شخصی که در تتبعش وحید زمانش بوده، میگه اون تتبع توانسته و اقوال علما را در آورده، 11 تایش را در رسائل نقل کرده. به علاوه بر این که شیخ میفرماید و عده اقوال دیگری هم هست که من نقل نکردم. پس این همه اختلاف درباره استصحاب که آیا حجت هست یا حجت نیست، و اگر حجت باشد در چه محدوده حجته. بعد از این دیگر وارد اصل مسئله میشیم. اینا رو خوب یاد بگیرین، تا هنوز اگر یادم نگرفتین اشکالی نداره، چون مقدمه بود. الاقوال فی الاستصحاب، اقوال علما در استصحاب. قد تشعب فی الاستصحاب، شعبه شعبه شدن علما در استصحاب. اقوال العلماء تشعبات، شعبه های متعدد و زیادی که یصعب حصرها. مشکل ما همه این اقوال را بتوانیم حساب کنیم که چند تایی علاما یبدو، بله بار اون طوری که ظاهر می شود، چون عده ای از خود ما کلماتش دست ما نرسیده، کتاب شافی نبوده، ما نمی دانیم که رأی اونها درباره استصحاب چه بوده. یه عده ای را هم با نسبت و با دیدن کتابش این طرف و اون طرف به دست آوردیم. و نحن نحیل خلاصتها، حواله می دیم خلاصه اقوال علما را در مسئله استصحاب، الا ما جاء، به اون عبارتی که اون عبارت آمده در رسائل شیخ انصاری ثقتاً به تحقیق. خب میگه چرا به جای دیگر ما را رجوع ندادی؟ میفرماید ثقتاً به تحقیقه، در حالی که ما اعتماد داریم به تحقیقات شیخ انصاری که خوب بررسی کرده و کما هو حق و اقوال علما را در آورده از سوراخ ها. و هو خریت هذه الصناعه، بزرگ این علم اصوله و بله متبحر در علم اصوله. الصبور على ملاحقت اقوال العلماء، و صبور بر برخورد اقوال علماء، یعنی مثل بنده و حضرت عالی نیست که قول یکی دوتا را اگر دست آوردیم دیگر را بقیه را خسته میشیم و تتبع نمی کنیم. نه، شیخ صابره، تمام اقوال علما را بررسی میکند و خستگی هم نداره. الصبور علی ملاحقت اقوال العلماء و تتبع اقوال علما. این تتبع را برای چی آورد؟ برای اینکه آقایون بس سوال نکنن ملاحقه معناش چیه. این اصل تفسیریه. صبور بر چی؟ صبور شه کنایه از اینه که خسته نمیشه تا آخر اقوال رو بررسی میکنه. قال رحمه الله، شیخ اینجوری فرموده: بعد ان توسع فی نقل الاقوال، توسعه داده در نقل اقوال و تعقیب علیها، اول خود اقوال رو نقل کرده که محقق در معارج چه گفته، شهید چه گفته، شیخ توسی چه گفته، سید مرتضی چه گفته، اینا رو همه را نقل کرده، بعد آخرش اینجوری خلاصه کرده: هذه جمله ما حذرنی، این جمله اون اقوال بود که من حاضر کردم از کلمات استصحاب من بهش برخوردم. و المتحصل منها، و اون که حاصل می شود از این اقوال علما و از کلمات فقها، فی باد النظر، در ابتداء نظر، احد عشر قولا، 11 قول از علما در میاد درباره استصحاب، و ممکنم بیشتر از این باشه، اون مقداری که من بررسی کردم شیخ می کنم. الاول القول بالحجیت مطلقا، گفتن استصحاب مطلقا حجیت، مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا در مقابل این تفصیلاتی که بعد میاد. حالا به طوری کلی شما بفرمایید، چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه، چه در احکام کلیه و چه در احکام جزئیه، چه در احکام و چه در موضوعات، همه جا، چه در شک در مقتضی، چه در شک در رافع، من نسبت به این اقوالی که بعد میاد. این یکی. دوم عدمها مطلقا، این دوتا هر دوتا راحتن، یکیش میگه مطلقا استصحاب حجت، هر جا در فقه رسید شبهه حکمیه موضوعیه هر چی بود بهش تمسک میکنه، یکی هم گفتن نه اصلا استصحاب حجیت نداره، تمام. سوم التفصیل بین العدمی والوجودی، گفتن در عدمی حجت، در وجودی حجت نیست، یا به عکس در عدمی حجت نیست و در وجودی حجته. اینم سه قول. قول چهارم گوش کن آقا، عدمی وجودی یعنی چی؟ نماز در رکعتی بر شما تا هنوز که واجب نبود، الان شک میکنی یه نماز در رکعتی بر من واجب شده یا نه، استصحاب میکنی عدمی وجود را، اینو میگن امر عدمی، عدمی وجود را استصحاب کردی، یا وقتی هم خودی وجود را استصحاب میکنی وجودی هم که معلومه، استصحاب میکنی وجوب نماز ظهر را، فرض از باب فرض عرض میکنه، مثلا نه حضرت عالی، یک کسی دیگر مثلا شک کرده من دیوانه شدم نماز ظهر از من ساقط شده وجوبش یا ساقط نشده، میگه خب تا دیروز که نشده بودم واجب بود گردنی من، امروز شک دارم واجبه یا واجب نیست، استصحاب میکند بقاء وجوب نماز ظهر را بر گردن خودش. حالا به کی تطبیق میشه معلوم نیست. چهارم التفصیل بین الامور الخارجیه، قولش این اقوال رو خوب متوجه باشیم، بعد برمیگردیم به اینها، همه اینها رو باید دلیل اینها و رد اینها رو بررسی کنیم. قول چهارم تفصیل داده بین امور خارجیه، امور خارجیه رو که بلدی ها، حیات زید، زید در پاریس یا در لندن رفته پلوی رفقاش و ما شک داریم زنده یا جهنم رفته، او چیکار کنیم؟ استصحاب میکنیم حیات زید رو، اینه میگن امور خارجیه. و بین الحکم شرعی، و یا اینکه استصحاب در وجوب و حرمت در احکام شرعیه جاری بشه، مطلق حکم شرعی چه جزئی و چه کلی، اینا رو خوب یاد بگیرها. بله، خب این تفصیل داده، خب چی جور گفته؟ گفته در امور خارجی حجت یا نه؟ گفته فلا یعتبرو فی الاول، در اول گفته استصحاب معتبر نیست، یعنی نمیتونی استصحاب کنی حیات زید را، استصحاب کنیم مثلا فرض فرمایین که زوجیت فلان خانم را برای زید، اینا نمیشه، ولی استصحاب وجوب و حرمت اشکالی نه. چی میگه؟ بنده که نشوندیم چی فرمود؟ اثر شرعی داره، جای شکی نیست، و ایشون گفته اونجا نمیگیرن. ایشون دلیل داره، بعد دلیلش رو بررسی میکنیم ببینیم درسته ما قبول داریم یا قبول نداریم.
خب اینم قول چهارم. قول پنجم، التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی.
خب متوجه باشین ها، اینا مهمه. بعضی اساتید احیاء ما هم فعلا روی این قول استاده اند، استصحاب را در احکام کلیه حجت نمیدانند، فقط در احکام جزئیه حجت میدانند. اینا رو یاد بگیر.
بین الحکم الشرعی الکلی، بین حکم شرعی کلی و غیر حکم شرعی کلی. غیر حکم شرعی کلی چند تا مصداق داره اگر گفتین؟ ها؟ دو تا.
یا خود حکم شرعیه منتها جزئی یکی، یا اصلا امور خارجیه ای که موضوع برای حکم شرعی. این دو تا مصداق پیدا میکنه.
فلا یعتبر فی الاول، گفتن در احکام کلیه الهی حجت نیست.
خب پس استصحاب را در کجا جاری کنیم اگر در احکام کلیه الهی حجت نیست؟ ها همین شک میکنیم زید زنده یا مرده، استصحاب میکنیم حیات زید را، شک میکنیم اون کاسه نجس بود، این کاسه خارجی آیا الله طاهر شده یا نجسه، استصحاب میکنیم بقای نجاست این کاسه را، نجاست این کاسه حکم جزئی ها، حکم کلی نیست. خب متوجه باش. نفهمیدی؟ خانه را دیروز زید خریده بود، دیروز زید ملک مالک بود، امروز شک میکنیم آیا از ملک زید در رفته یا در نرفته، استصحاب میکنیم بقای ملکیت خانه را برای زید. اینا همش احکام جزئیه هست.
الا فی عدم النص، فقط در یه مسئله استصحاب کلی حجته، در مسئله نص که اگر شک کنیم این حکم الهی نص شده یا نشده، اونجا گفتن که استصحاب عدم النص جاری میشه تا یقین به نص پیدا نکرده. بلکه بعضی از بزرگان و از اساتید این فعلا قبول دارن و رویش هم استاده ان. چهارم، چندم شد آقا؟ از ما هی نوشته ها کتاب ما، هی معنای چیه؟ ابجد حبذ، این هی هم ششم میشه ها. خیلی خوب، التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره، ایشون تفصیل داده قول ششم که فرقش با قول پنجم بفهمین ها. بله تفصیل داده بین حکم جزئی مثل ملکیت این خانه، مثل نجاست این کاسه، مثل طهارت این فرش، اینا رو میگن احکام جزئیه که مستصحب خودش حکم شرعیه، مستصحب امر خارجی نیست. آخر طهارت، نجاست، ملکیت همه احکام شرعیه. بین حکم جزئی و غیر حکم جزئی، غیر حکم جزئی دو تا مصداق دارد، کدام دو تا اگر گفتیم؟ اگر اینو پیدا کردین یه جایزه یه. بعد زیر صفر 20 نمره برای شما جایزه میده. احسن باریکم. هم رفیقم که نزدیکم بود گفت، از بخیه را نشنیدم که گفتن یا نگفتن. یکی حکم کلی الهی باشد، حکم کلی ها، مثل نماز ظهر، نماز جمعه در زمان غیبت واجب بود، الان شک داریم واجبه یا نه، این دیگه مربوطی به شخص نیست، این حکم کلی الهی، اگر واجبه بر همه واجبه، اگر هم واجب نیست بر همه واجب نیست. اینه میگن حکم کلیه الهی. این یکی اینجا جاری نمیشه. یکی دوم موضوعات خارجیه، مثل حیات زید یا موت عمر مثلا، درکه موت قابل استصحاب نیست ها، متوجه باشی. فلا یعتبر فی غیر الاول، معتبر نیست در غیر اول، یعنی در غیر احکام جزئیه، نه در حکم کلی معتبره و نه در امور خارجی، نه در امور خارجی ده کلی. و هذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنصاري رضوان الله تعالى عليه في حاشيه شرح الدروس، دروس را که میدونن آقای مالکیه ها، على ما حكاه السيد في شرح الوافيه. اینم قول ششم. قول هفتم گوش کن آقا، تمام نشده. از کجا خوانده بودیم آقا؟ اقلا این 10 یا 11 قول رو بخونیم بعد مطلب تمام میشه، بعد ولش میکنیم.